أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقام ثانی بود و اون جواز کذب در حال ضرورت است که جز مسبقات کذب است. اشاره شد به این که جواز کذب در حال ضرورت با بررسی ادله چهارگانه کذب باید هماهنگ باشد. اجماع بر فرض این که دلیل حرمت کذب باشد، چون دلیل لبی است و قدر متیقن دارد، در حال نیاز به کذب را شامل نمی شود. مثل اونجا که حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبرو متوقف باشد بر یک خبر کذبی و گزارش دروغ. پس اجماع اولا حجت نبود، بر فرض حجت باشد دلیل لبی است به مقام را شامل نمی شود. قرآن کریم که با آیه سوره آل عمران و نحل استشهاد شده است برای حرمت کذب، اصلاح ندارد که جمیع موارد را شامل بشود، یعنی در حد ضرورت را شامل بشود، اختصاصی به حال ضرورت داشته باشد. در آیه سوره نحل و سوره آل عمران فرمود به این که کذب در حالی که تقیه باشد جایز است، اما حالا راه منحصر هم همین است، یعنی اونجا که توریه ممکن هست اونجا جایز نیست، اونجا که توریه ممکن هست جایز نیست، اونجا که توریه ممکن نیست جایز است. این اطلاق رو ندارد. دلیل عقلی که قائم بر حرمت کذب بود اینش میگوید به این که جز در مورد ضرورت کذب جایز نیست، یعنی اگر حفظ مال، حفظ جان، حفظ آبرو از راه توریه ممکن باشد کذب جایز نیست. گزارش کذب در صورتی جایز است که حفظ این امور متوقف بر کذب باشد ولا غیر، یعنی نتوان از راه توریه مال یا آبرو یا جان را حفظ کرد. پس دلیل عقلی مختص است به جایی که ضرورت باشد و توریه ممکن نباشد. تنها اصلاحات روایات است که میگوید در صورتی که حفظ مال، حفظ آبرو، حفظ جان متوقف باشد بر کذب ولو منحصرم نباشد جایز است، یعنی چه انسان بتواند توریه بکند چه انسان نتواند توریه بکند کذب جایز است. این اصلاحات روایات گذشته. اقوال در مسئله گرچه به حسب ظاهر دو قول نقل شده است، لکن اون قول رائج و رسمی که معروف بین فقها رضوان الله علیهم است این است که در صورت امکان توریه کذب جایز نیست. برای حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبرو در صورتی میتوان دروغ یاد کرد، گفت، خبر دروغ داد که توریه ممکن نباشد. اگر توریه ممکن باشد اطلاقات ادله حرمت کذب حاکم است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که گرچه اصل بحث که کذب در حال خوف جایز است گذشت، لکن این تبصره‌ای که در ذیل بحث بود ناظر به این قسمت بود که کذب در برای حفظ جان و مال و ارز جایز است، مطلقا جایز است، یا در صورتی که انسان از توریه متمکن نباشد. اگه متمکن بر توریه باشد جایز نیست. بررسی این ادله چهارگانه نشون میداد که در صورت امکان توریه اجماع نیست، آیات شامل نمی شود، دلیل عقلی هم شامل نمی شود، چون عقل حاکم به قبح کذب است. وقتی ضرورت نباشد کذب قبیح است، ولو حفظ مال یا جان یا ارز با او حفظ تأمین می شود، چون انسان می تواند با توریه همینها را حفظ بکند، همین مصالح را تأمین بکند. عمده اصلاحات روایات باب است که دلالت می کند بر این که اندل خوف ولو به حد ضرورت نرسد ولو توریه ممکن باشد کذب جایز است. تا اینجا بحثی بود که قبلا گذشت، لکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادله طرف مقابل را هم بازگو میکند. اونایی که قائلن به این که در صورت امکان طوری کذب جایز نیست، نمیشود با خبر دروغ جان یا مال یا ارز را حفظ کرد در حالی که بتوان از راه توریه به این مصالح رسید، اونها برهانشون این است که اولا در شبهه تحریمی مقتضای اصل احتیاط است، این به لحاظ دلیل فقاهتی با بررسی اصل عملی در شبهه تحریمی اصل احتیاط است، این مطلب اول. بعد میگن به این که نیازی به اصل عملی نیست، ما اصل دلیل لفظی داریم، اصل دلیل اجتهادی داریم، با داشتن دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقهی نمیرسد. ما روایات مسئله را که بررسی میکنیم میبینیم این روایات که بعضی دلالت بر جواز میکنن، بعضی دلالت بر منع میکنن، اینا عامل من وجهن و مقتضای صناعت این است که این متعارضان در آمین من وجد ساقط باشن و به اصل فائق مراجعه کنیم. اگر اون اصل فائق عام یا اطلاق حاکم بود به اون مراجعه میکنیم، اگر یه همچه دلیل لفظی نداشتیم به اصل عملی مراجعه میکنیم. ادله‌ای که در باب هست اینا با هم تعارض اومن و چی دارن؟ چرا؟ برای اینکه روایاتی که قبلا خونده شد دلالت میکرد برای اینکه اندل خوف، یعنی خوف بر جان، خوف بر ارث، خوف بر مال، اندل خوف کذب جایز است، خواه به حد ضرورت برسد خواه به حد ضرورت نرسد، یعنی خواه توریه ممکن باشد خواه توریه ممکن نباشد. اگر توریه ممکن نباشد این خوف به حد ضرورت رسیده است، و اگر توریه ممکن باشد این خوف بالغ حد ضرورت نیست، به حد ضرورت نرسیده. دلیلی که ضرورت را معیار قرار می‌دهد میگوید که فقط عند الضروره جایز است، چه در مورد خوف مال باشد و مانند آن یا نه. اگر ضرورت نبود کذب جایز نیست، چه خوف باشد چه خوف نباشد. خب پس اونجا که ضرورت باشد و خوف باشد هر دو تصادق دارن، یعنی هم دلیلی که معیار را ضرورت قرار داد هم دلیلی که معیار را خوف قرار داد، اینها با هم تصادق دارن، محذوری ندارن. اما اونجا که خوف باشد و ضرورت نباشد، در اونجا اطلاقات ادله‌ای که خوف را معیار قرار داد فتوا به جواز می‌دهد، اطلاق دلیلی که معیار را ضرورت قرار داد فتوا به منع می‌دهد. در مورد اجتماع که احدهما یأمر و الآخر ینهی، این متعارضه این ساقط می شوند. وقتی ساقط شدن به اصل عام حاکم در مسئله مراجعه میکنیم، اون حاکم در مسئله اصلاقات و عمومات ادله حرمت کذب است. اصل اولی در کذب حرمت بود به طبق اون ادله چهارگانه که گذشت. اصلاقات ادله حرمت کذب حالت ضرورت و غیر ضرورت، حالت خوف و غیر خوف را یکسان شامل می شود. پس در جایی که خوف باشد و ضرورت نباشد، چون این متعارضین ساقطند، به اصل عام مراجعه میکنی و اصل عام هم حرمت کذب است. یه امر به تأملی هم مرحوم شیخ دارن که اون وجه تأملم بازگو خواهد شد که اون چیه. این ترسیم کوتاهی از اصل بحث، چند نکته را ما باید اینجا متوجه داشته باشیم. یکی این که این آمن من وجهی که در فقه و اصول مطرح است غیر از آمن من وجهی است که در منطق و مانند دور مطرح است. آمن من وجهی که در منطق مطرح است این است که به دو تا سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه برگردد. اگر گفتن به این که بین حیوان و ابیز آمین من وجه است، یعنی بازگشت این دو تا مفهوم به دو تا سالبه جزئیه و یک موجب جزئیه است. یک سالبه جزئیه است که بعض حیوان لیسه به ابیض، یک سالبه جزئیه است که بعض ابیض لیسه به حیوان، یک موجب جزئیه است که بعض الابیض حیوان بعض الحیوان ابیض. بازگشت عموم منوج در منطق به دو تا سالبه جزئی و ایجاب جزئی است. مورد اجتماع به حسب آمین من وجه منطق مورد تصادق و تصالح این دو مفهوم است، یعنی اونجا که هر دو صادقن، هر دو با هم جمعن و با هم هماهنگن، مثل بعض الحیوان ابیض. اما آمین من وجهی که در فقه و اصول مطرح است آن است که اینها دو تا سالبه جزئیه دارن و یه موجب جزئیه، در اون جایی که مورد افتراق است با هم درگیر نیستن، اما در مورد اجتماع با هم درگیرن، نه با هم تصالح دارن، هر دو صادقن و اینجا محور معارضه و منازعه شروع می شود. در منطق سخن از تعارض و تنازع مورد اجتماع نیست، و در فقه و اصول وقتی میگن این دو دلیل آمین من وجهن، یعنی در اون موجب جزئیه، یعنی در محور جمع دو دلیل، اونجا تنازع و ناهماهنگی و درگیری است. اگر گفته شد به این که بین دلیلی که میگوید این دل خوف کذب جایز است و بین دلیلی که میگوید این دل اضطرار دلیل خوف کذب جایز است، اونجا که خوف باشد با اضطرار هر دو صادقن بدون تنازع، اضطرار باشد مع الخوف، خوف باشد مع الاضطرار، اینجا جایی است که با هم هماهنگند. ولی جایی که اضطرار باشد و خوف نباشد، اونجا خب دلیل اضطرار میگه جایز است و این هم خوف که نباشد، این نهی نمی کند، شامل نمی شود. ولی جایی که خوف باشد و اضطرار نباشد، اینا با هم درگیرن. یعنی ادله‌ای که می گوید کذب اندل خوف جایز است، می گوید در اینجا کذب جایز است. دلیلی که می گوید اندل اضطرار جایز است و با فقد اضطرار جایز نیست، می گوید در اینجا جایز نیست. چون در صورت امکان توریه اگر کسی خوف دارد بر جان یا مال یا ارز خود ولی توان توریه دارد، اینجا خوف هست ولی اضطرار نیست. به استناد اطلاقات ادله خوف کذب جایز است. به استناد دلیلی که اضطرار را محور قرار داد کذب جایز نیست. و چون در مورد اجتماع فقهی و اصولی این دو دلیل با هم تعارض دارن، بنابر اینکه نصوص علاجی مورد اجتماع را شامل بشود و مخصوص متباینه نباشد کما هو الحق که نیست، این چنین نیست که حتما این متعارضین باید متباین باشن تا مشمول نصوص علاجی باشن، در مورد اجتماع این دو دلیل اگر جمع دلالی ممکن نبود، اگر نص ظاهری نبود، اگر اظهر ظاهری نبود، اگر مرجحات دیگری در کار نبود، این دو دلیل در مورد اجتماع تساقط میکنن. به اصل حاکم در مسئله مراجعه میکنیم. اصل حاکم همون اطلاقات حرمت کذب است که نتیجه احتیاط میدهد. پس اگر از جهت اصل فقاهی بخواهیم سخن بگوییم، در شبهه تحریمیه احتیاط اولاست، و اگر از جهت دلیل اجتهادی خواستیم سخن بگوییم، مقتضای صناعت و فن هم حرمت کذب است. لکن نقدی که متوجه این جمع است آن است که اطلاقاتی که دلالت می کند بر جواز کذب اندل خوف فراوان است، هم فراوان است هم با منطوق دلالت میکند. یعنی چهار باب روایات فراوانی در این ابواب اربعه به منطوقه ها دلالت میکند بر جواز کذب اندر خوف. روایاتی که مربوط بود به بحث حفظ جان و مال و ارث که خونده شد. طایفه ثانی روایاتی است که در بحث تقیه است که اختصاصی به مال و امثال ذلک ندارد. طایفه ثالثه روایاتی است که اندر خوف گفتند سب به مؤمن بکنید، جواز سب، جواز تبری اندر تقیه گفتن جایز است، اندر خوف جایز است. طایفه رابعه روایاتی است که در باب جواز کذب اصلاح بین المتخاصمین آمده که دو تا برادر مسلمان یا دو جناح و دو گروه مسلمان و متدین اگر درگیرن، این کسی که میونجیگری را به عهده دارد میتواند گزارش کذب بدهد، یعنی قدحی که این جناح درباره اون جناح ذکر کردن این قدح را ایشون به صورت مت بیان کند یا اصل قدح را انکار کند. روایاتی که در این چهار باب و مانند اون وارد شده است به منطوقه ها دلالت می کند بر جواز کذب اندل خوف، اندل اصلاح، اندل تقیه، اندل سبه و تبره. اما روایاتی که در جهت مقابل است کم است، اولا به مفهومه ها دلالت می کند نه به منطوقه ها، ثانیا و چون منطوق قوی تر از مفهوم است لذا ما در جمع دلالی همونطوری که نص بر ظاهر مقدم است یا ازهر بر ظاهر مقدم است، منطوق هم بر مفهوم مقدم است. ما که روایتی نداشتیم که به منطوقه ها دلالت بکند که اگر شما مستر نبودید کذب جایز نیست، که اگر توریه میسور بود کذب جایز نیست، که فقط نه، روایتی که داشتیم این بود که اگر مجبور شدید دروغ جایز است، مفهومش این است اگر مستر نبودید دروغ جایز نیست. اون روایتی بود که در نوبت های قبل مثل نص و ظاهر هر دو رو قبول میکنیم یا ازهر و ظاهر هر دو رو قبول میکنیم، منتها نص مقدم است یا ازهر مقدم است، یه قوت و ظهور دلالی است دیگر. من تو اون ظهوری خاصی که دارد اقوای از مفهوم است. البته این حرف هم حرف نهایی نیست، ممکنه که این ناظر وجه تأمل است که مرحوم شیخ فرمودند. اون روایت که قبلا هم خونده شد روایت 18 باب 12 از کتاب الایمان بود، موثقه سماع بود که از وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام نقل شد که فمن لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی. مرحوم ایروانی یه نقد نسبت مرحوم شیخ دارن، میفرمایم که این که مفهوم ندارد، این لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه که مفهوم ندارد، همین مقداری بود که مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرده است، در حالی که نظر مرحوم شیخ به صدر این موثقه است نه ذیل این. صدر موثقه در مکاسب نیامده. نقدی که مرحوم میروانی دارد بر همون عبارتی است که مرحوم شیخ در مکاسب نقل کردند. مرحوم شیخ در مکاسب ذیل موثقه سماع را نقل کردند که دلالت میکرد بر جواز کذب اندر استرار، اما صدرش که قضیه شرطیه است و دارای مفهوم است به مفهومش عدم جواز کذب اندر تمکن متوری است که نقل نکردن. صدرش این است، سماعه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند روایت 18 باب 12 من کتاب الایمان قال اذا حلف الرجل تقیتن لم یزره اذا هو اکره و اضطر الی. اگر در حال تقیه سوگند کاذبان ایراد کرد محذور ندارد در صورتی که مزتر باشد. اذا هو اکره و از تر الی، یعنی اگه مستر نباشد یا زرهو، کسی که متمکن از توریه است که مستر به کذب نیست. توریه هم در مقام اول بحث گذشت که از سنخ خبر هست ولی دروغ نیست. توریه خبر صدق کذب نماست. مخاطب خیال میکند که چنین منظور رو متکلم اراده کرده ولی متکلم راست گفته. اگر توریه را تجویز کرده اند مخصوصا در حال خوف، پس انسان مندوهه دارد. وقتی مندوهه دارد در فرصت هست، در وسعت هست، نیازی به کذب نیست. این مفهوم مبستقه سماع است که با اون روایات درگیر است. پس نقد مرحوم میروانی نسبت مرحوم شیخ وارد نیست. خب، و اما اینکه مفهوم است یا اون منطق، خب مفهوم هم مثل منطق حجت است. این بحث صغروی است که آیا مفهوم دارد یا نه. نمیشود گفت مفهوم شرط حجت است یا نه. این تو اصول ملاحظه فرمودید طرح بحث این است که آیا جمله شرطی مفهوم دارد یا نه. اگه داشت یقینا حجت است. بحث در حجیت مفهوم نیست، بحث در انعقاد مفهوم است. مثل این که بحث در حجیت منطوق نیست، بحث در انعقاد منطوق است. که آیا این ظهور دارد یا نه. خواهی که ظهور داشت اقینا حجت است. مفهوم از مدالیل لفظی به حساب می آید. اگر چیزی مفهوم داشت خب اقینا حجت دیگه. یعنی عرف از این کلام رو می فهمد و تفهمید خب اقینا حجت دیگه. البته ممکن است کثرت روایات در ابواب چهارگانه از یک سو و قلت روایت تقیه از سوی دیگر که به مفهومه ها دلالت بکند بین که در صورت تمکن از توریه کذب جایز نیست، اون کثرت روایات اونها ظهور بیشتری بدهد. وگرنه صرف این که یه دلیل مفهوم است یه دلیل منطوق است، این سبب رجحان احد ما بر دیگری نخواهد شد تا به ظهور بابیم. این روایت در باب تقیه و استرار است. چه به خوف برسد چه نرسد، چه مسئله مالی باشد چه نباشد، اونا برای حفظ مال است در صورت خوف. چه به حد ضرورت برسد چه به حد ضرورت نرسد، اونجا خوف را محور قرار دادن. فرمودن کسی که میترسد مثلا در مسائل مالیاتی یا در مسائل گمرکی، این اگر دو تا دفتر داشت، یه دفتر ارائه کرد به توریه هم کرد، گفت دفتر برابر این دفتر خرید و فروش ما همینه، خب اینجا که توریه ممکنه چرا دروغ بگد؟ برای حفظ مال اگر بنا شد دروغ بگوید باید اختصاص داد به جایی که توریه ممکن نباشد. اگر در گمرک غیر نظام اسلامی یا مالیات غیر نظام اسلامی که عباسیان و امویان و مروانیان به زور از مردم می گرفتن، شخص بخواهد مال خودش حفظ بکند، خب این اگر توریه بتواند توریه کند چرا دروغ بگد؟ اون طایفه که دلالت میکرد بر جواز کذب اندل خوف مطلق است، چه خوف بالغه به حد استرار باشد، مثل که نداند توریه کند یا اون مالیات گیرنده تمام عناصر محوری توریه را بسته است، یا او توجهی ندارد، یا نه بتواند توریه کند مطلق است، میگد برای اندل خوف برای حفظ مال یا جان یا آبرو میشه دروغ گفت، چه به حد ضرورت برسد چه به حد ضرورت نرسد. موثقه سماع میگوید که جواز کذب فقط مخصوص به حال ضرورت است، چه خوف باشد چه خوف نباشد. خب در صورتی که توریه ممکن باشد که ضرورتی در کار نیست. پس جایی که خوف باشد و ضرورت نباشد توریه ممکن باشد، موثقه سماع به مفهومها میگوید این کذب جایز نیست. اون روایات مطلقه به منطوقه ها میگوین اینجا کذب جایز است و در مورد اجتماع تساقط میکنن و مرجع اصل حاکم در مسئله است که اطلاقات ادله حرمت کذب باشد. سرانجام با اون شبهه، با احتیاطی که در شبهه تحریمی است هماهنگ است. اون اصل عملی گرچه مرجع نیست برای اینکه با بود دلیل لفظی و اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسد، ولی سرانجام هماهنگ میشود. بله، ولی اگر باعث ظهور بیشتری شد، یکی اظهر میشه دیگری ظاهر. صرف کثرت و قلت نه، اگه شهرت روایی بود، کثرت روایی بود، طوری که ظهور بیشتری داشت، اهتمام بیشتری به او شده است، خب میشود در جمع دراری رانجد مرجعات قرار داد. اما اگر نه، صرف کثرت بود، نه ظهور بیشتری داشت، نه از او اهتمامی کشف شده است، بله صرف کثرت بود دلیل نیست. محظور دیگری که مرحوم شیخ رضوان لاله بیان کردن این بود که دلیل عقلی در صورت امکان توریه فتوا به حرمت کذب میدهد، منتها اطلاقات ادله نقلی عفو شارع را و همراه دارد. یعنی دلیل نقلی میگوید که در صورت تمکن از توریه گرچه عقلا کذب قوی هست ولی شارع عفو کرده. لکن اون نظر قبلی مرحوم شیخ این بود که ما این همه اصلاحات رو مقید بکنیم به حالت ضرورت مستبعد است، بعیده. این اگر یه استبعاد روانی باشد، این که در فقه حجت نیست. اما اگه استبعاد ظهور و محاوره ای باشد، بله. خب حالا چه استبعادی دارد که ما این اطلاقات رو مقید بکنیم به مفهوم موثقه سماع؟ که اگر چون چه طوری ممکن باشد کذب جایز نیست. راه دیگری که مرحوم شیخ طی کرده بودن این بود که ما بگوییم اینها طوریه بکنن، این مستلزم عسر است، چون خیلی ها نمیدونن. خب اگر واقعا انسان در حالتی قرار گرفت که حواسش جمع نیست، نمیتواند توریه کند، این میشه حد ضرورت. و اگر کسی توان توریه ندارد، این اصطلاحات را بلد نیست، باز میشه حد ضرورت. ولی اگر کسی در حال طمأنینه است، متمکن از توریه هست، خب چرا ما استبعاد بکنیم بگوییم مفهوم و وثقه نمیتواند مقید اطلاقات حرمت اطلاقات جواز کذب باشد؟ پس این استبعاد وجهی ندارد. قهرن اون فرمایشی که معروف بین فقها هست، اون اقوا به نظر میرسد. چرا؟ برای اینکه در صورت توریه اصلا ضرورتی در کار نیست. اونجا روایاتی هم که میگوید اگر خوف داشتید دروغ بگو، یا اطلاق ندارد، منصرف است به جایی که شخص در حالی است که توان توریه ندارد، یا اگرم بر فرض اطلاق داشته باشد منصرف نباشد به حال عدم تمکن از توریه، با مفهوم موثقه سماع تقیید میشود. وقتی تقیید شد حرف مشهور جور در میاد. بعضی از آیوم اسم مرحوم خوی رضوان الله نقدی که بر مرحوم شیخ دارن این است که این عبارت هایی که شما از مرحوم مفید تا برخی از متأخرین رضوان الله علیهم نقل کردید که اینا فتوا دادن به جوا اختصاص جواز به حالت عدم تمکن از توریه، این عبارت ها دلالت نمی کند بر این. شاید برخی از این نقدها در استظهار وارد باشد، ولی برخی وارد نیست. عبارت آیون خب ظهور دارد در این که در صورت تمکن از توریه کذب جایز نیست. حالا ما که نخواستیم به شهرت اکتفا بکنیم یا به اجماع اکتفا بکنیم، ولی از در صناعت حق با این قول است که در صورت تمکن از توریه دلیلی بر جواز کذب نیست. وان اقام شده است که شما استظهار کردید تنی فقها که کذب از معاصی کبیره است، خب معاصی کبیره را، معصیت کبیره را انسان چرا مرتکب بشود این معصیت کبیره را، با اینکه میتواند مندوه دارد و توریه کند. مطلب دیگری که به عنوان تفسیر دوم مطرح است این است که این از اون بحث‌هایی نیست که هدف وسیله را توجیه بکند، که بگویم برای حفظ مال آدم دروغ بگوید. ما یه تزاحم داریم که کار معقول مقبولی است. یکی اینکه هدف وسیله را توجیه میکند نقل کردن که نه معقول است و نه مقبول. اون بیگانه ای که میگفت هدف وسیله را توجیه میکند، یعنی من میخوام به این مقام برسم، بلغ ما بلغ، از هر راهی شد، من میخوام این حکومت رو به دست بگیرم، من میخوام سلطه پیدا کنم، بلغ ما بلغ. برای یک هدف مشؤوم به محرمی از هر راهی میخوان استفاده کنن، یا نه برای یه هدف مباحی از هر راهی میخوان کمک بگیرن. این عقلن و نقلن ممنوع است. عقلن ممنوع است برای اینکه راه رسیدن به هدف حلال باید حلال باشد، چون یه پیوندی بین راه و هدف هست، با هدف با راه حرام که در حقیقت کجراه هست و راه نیست که نمیشه به مقصد رسید. نقلن هم ممنوع است. هم بیان نورانی هست سید شهدا سلام الله علیه که فرمود من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. یعنی اگر کسی بخواهد از جای حرام به مقصد برسد، حالا یه سمتی یا پستی یا منصبی یا مقامی یه جایی ولو حلال، ولی میخواد از راه حرام به اون مقصد برسد، این قبل از دیگران به دام میفتد. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. زودتر از دیگران اون چیزی را که در نظر دارد از دست میدهد و زودتر از دیگران به دام خطری که پیش بینی میشد میافتد. پس عقلن و نقلن چنین چیزی ممنوع است که کسی بخواهد با وسیله محرم به مقصدی برسد. اما تزاحم معناش این است که ما یک هدفی داریم معقول، مشروع، مقبول. یک دو تا راه هم داریم، این دو تا راه هر کدام یه محذوری دارن و به ما اجازه دادن با تطرق این راه به مقصد برسیم. اون کسی که هدف را فراسوی ما نصب کرده است این راه ها را هم به ما ارائه داد، لکن جمع این دو تا راه در بعضی از موارد دشوار است. ما هر کدام از این راه ها را طی کنیم بالاخره یک محذوری را مرتکب می شویم. اینجا رو همون اصولی که خود اون شارع در نظر گرفت معیارهایی را به ما ارائه کرده است که با اون معیارها بفهمیم کدام اهم است کدام مهم، اون مهم را فدای اهم بکنیم، اون اهم را انتخاب بکنیم، راه را طی کنیم. این تزاحم اهم و مهم در طریق یه مطلب است، هدف وسیله را توجیه میکند مطلب دیگر. بر تقدیر نتیجه این شد که در مسوقات کسب که اولیش ضرورت است، تا این ضرورت خوف است، تا بعد ضرورت نرسد و اونجا که توریه ممکن باشد کسب جایز نیست، اونجا که توریه ممکن نباشد کسب جایز است. کما هو المعروف بین فقها رضوان الله علیهم. الحمدلله.